بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. حضرت در رابطه با توجه ما به عالم الهی و این که نگاه من رو به حق انداختن و از نگاه به حق نگاه من را به حق در رابطه با خلق انداختن، به اینجا رسیدیم که فرمودن خلقت خداوند، خلقت همراه با مقام ثبات است. فرمودن ولا حمامت نفس نستر و فیها احال الاشیاء لآقاتها، که هر شیئی را به وقتش احاله دادن، که بحثمون به حمد الله اون جلسه تماما روی این قسمت گذشت. اون چه که عزیزان التفات داشته باشن این که این سخنان را در قلب و در اندیشه هی تکرار کردن در واقع ما رو میبره در عالم تأمل به پروردگار ما. شما اگه معلوم بکنید برای خودتون که دنبال چی هستید از این نگاه به فرمایشات امیرالمؤمنین، اون وقت است که این ارتباط، ارتباط حقیقی جلوه می کنه. مثل هر چیز یه نکته‌ای که عموماً ازش غفلت می شه و انشاءالله حالا روز جمعه ممکن است خدمت عزیزان هستیم بیشتر بحث بکنم، و اون اینه که گم کرده مؤمن عالم ارتباط بین خودش و خدا. ما یه عالمی را گم کردیم وقتی اومدیم رو این زمین، هبوط کردیم، که اون عالم ارتباط بین خودمون بود و خدا. به جای اینکه حرف خدا رو بشنویم در بهش، حرف خودمون رو شنیدیم و شیطانم از طریق حرف خودمان به ما گفت که به این شجره نزدیک بشو. چون به شجره نزدیک شدیم نصیبمون کسرت شد و در به دری. گم گشتمونم مشخص است، عالم بین خودمون و خدا رو گم کرد. حتمنم باید ما در به در دنبال این عالم باشیم، هیچ چیزی دیگه جاشو نمیگیره. هر چیزی که بوی این ارتباط ندهد خودش ما رو بدبخت میکنه. مثلا شما حساب کن نماز بخونی ولی لذکری نباشه، چه فایده؟ اقم الصلات هم لذکری است، یعنی نماز بخون که یادت از ما نرد، این ارتباطی که تو باید درش قرار بگیری حفظ بشه. عالم ارتباط بین خودمون و خدا، وقت تو این حال و هوا حالا چی را از دست میدین اگر که تو این عالم باشین؟ هیچی را. تو این عالم نباشین چی به دست میارید؟ هیچی. قرآن حفظ بشی، عالم بین خودت و خدا را که حفظ نکردن با حفظ قرآن، عکسش نوا. یه وقت میخواد عالم بین خودت و خدا را حفظ کنین، به قرآن دست میزنید، چنگ به قرآن میزنید، بسیار کار خوبی میکنی، حبل الله متین است. ولی یه وقت بی عالم بین خودمون و خدا قرآن میخونیم، حفظ کرد، این که کار ازش نمید. اگه گمگشتمون معلوم بشه، خیلی زندگی دینی برامون شیرین است و تمام دستورات دینی هم شیرین است. و حالا 300 بار خطبه یکا بخونیم، بازم میخونیم، چون دیگه خطبه نهج البلاغه دو تا کار ازش میاد. یک، ما را در عالم بین خودمون و خدا وارد میکنه. دو، این عالم رو برامون حفظ میکنه. نمازم همین کار ازش میاد. شما در نماز دو تا کار میکنی، یکی وارد عالمی میشید که از دست دادی، عالم به ارتباط بین خود و خدا. حالا مفصل انشاءالله، خیلی مفصل باید بحث شد، در جاها باید اینا بحث کنیم، اما یکی هم این که با نماز، حالا نمازتون عالم شما را براتون ایجاد کرد، حالا چرا ادامه میدین نماز؟ برای اینکه حفظش کنیم، حفظش باید کنی عالم رو. اینجاست که اگه انشاءالله این عالم رو گیر آوردی، دیگه نهج البلاغه و جلسه نهج البلاغه و قرآن تازه معنی خودش رو پیدا میکنه. از خودتون نمیپرسین چرا اصحاب پیامبر دائم قرآن میخوندن؟ مومن، برای اینکه این عالمی که وارد شده بودن از طریق این قرآن هم حفظش میکرد هم رشدش میدادن، چیزی بالاتر نمیخواست. این که میدین بعضی ها خسته میشن از جلسه های دینی، از دین، از کار دینی، اینا چون بی عالمند به هر کاری دست میزنن، از جمله به دین دست میزنن. این غیر اون است که یک کسی عالم دینی داره. از قدم جاش بحث میکنیم، در جلساتی که عالم دینی برای شما ایجاد نکنه خیلی نمیخواد برید. همین جلسه هم اگه اون اگه شما رو تو عالم دین نمیبره، باید اطلاعاتی بهتون میده که چی آخرت. برای همینم اصلا یه دین نمیفهمن. شما دیدین بعضی چیزها رو واقعا مردم نمیفهمن. شما یه چیزی که خیلی برادون تو امام لطف، امام ملت رو بردن تو عالم خوبی، بقیه که یه سری هم اصلا نمیفهمن یعنی چه این بسیجی ها با امام معاشقه میکنن، یعنی نمیفهمیدن که این بسیجی ها با امام چه ارتباطی دارن، از عالم امام کیف کرده بود، دیدن مطلوبشون این عالم از عالم امام چه عالمی بود؟ عالم ارتباط بین انسان و خدا. فکر میکنین ارزون گیر میاد؟ حالا این سوالتون باشد، انشاءالله به مرور بحث میکنیم، ولی من عرضم و تأکیدم رو این جلسه نهج البلاغه یا قرآن یا هر جلسه اینست که مواظب باشید از بی عالمی به بی عالمی دومی و به بی عالمی سومی دوچار نشید. عالم، خب یه دی بودن یه ذره با پیامبر میشستن میدن همین میخوان. بسیاری با مراوده مختصر با پیامبر میفهمیدن گم شدهشون کجاست. خیلی بحث است. حالا اصلا شما داریم که چی؟ خانم بلقیس، ملکه سبا و گفت ایمان میارم به خدا، گفت ایمان میارم به خدای سلیمان. یعنی این عالمی که سلیمان ده بود که ارتباط خدا داشت، من یه همچه عالمی را میخوام. یا جادوگرای مصر گفتن ایمان میاریم به رب موسی و هارون. خب چرا؟ چون این کانال ارتباط با خدا از طریق عالم موسی و هارون علیهم السلام چیز خوب. حالا اینا منظور عرض من این است، این قضیه خیلی وقت بگذارید، عرض کردم جاش هم باید بیشتر بحث کنیم. این عالمی که دنبالشیم عالمی است که نقل و نبات اندیشمون خدا باشید، یه چیزی دیگه است. خب حالا این عالمی که نقل و نبات اندیشمون خدا باشد از چه طریقی؟ از طریق امیرالمومنین. و بعضی ها دقت کردین حرفای خیلی خوبی تو دنیا هست، ولی چرا من و شما از جز طریق معصوم نمیخوان؟ که ما حرفی خوب نمیخوام، که ما عالم معصوم را میخوام. نمیدونیم چه خبر است. ما تمام حسرتمون تا آخر عمر یک ذره عالم امام صادق است. همین جملات را از عالم امام صادق درارین شد یه حرف. این که میبینین، حالا حوصله کنین، این که میبینید یه جمله زندگی را ویران میکنه، نور میده، نشاط میده، چون این جمله را تو اون عالم صحیحش به شما دادند و به شما رسید. چون خود نمازم هم اینطور است، شما اگه نتونین در نماز عالم بین خودتون و خدا را به مرور محکم کنید، چیزی که دلتون نمیاد، از ترس جهنم نماز میخونه. این غیر اینه که خود نماز بهش باشه. خب بعضیا واقعا تو بهش میرن از طریق نماز. خب نماز مقام بی زمانی میاره، تجرد میاره، خب اینا یعنی همون بهش. این مقدمات لازم است که چطوری با جملات حضرت برخورد کنیم. حالا حضرت شروع کردن هی برای ما میگن، یاد خدا میکنن، نگاه الهی به قضیه میندازن، هر چیزی را با نگاه عالم الهی دارن برای ما میگن. من همینجا هم تأکید کنم، گاهی خدمت عزیزان شما میرسید، بزرگان دین، شما گمگشته دونه در خدمت این بزرگان که میرسید، این باشد که از طریق الفاظ اینا عالم اینا را درش وارد بشید. اگر ای کم چیز گیر آوردید بگرد، حالا جاش بحث میخواد. حالا خیلی جا عجیبی است، آدم همه تلاش من و شما باید باشید که وارد عالم علوی علیه السلام بشه. وقت این نوع نگاهی که امیرالمومنین به عالم دارن میکنن، در واقع ما را دارن دعوت میکنن به عالم خودش. اینه که خیلی آقا کار است. مطمئن باشین، حالا بحثش اینجا نیست، مطمئن باشید برای این که آدم اگه مزه این عالم رو چشید، خدا میدونه آسون ترین کار براش سر دادن است. اون که گفت که دادن سر چه عجب، داشتن سر عجب است، اونم میفهمه چیزی نیست سر دادن برای حضرت ابو عبدالله. سر داشتن چطوری ممکنه؟ مگه میشد کسی دادن سر چه عجب، داشتن سر عجب است؟ یعنی این که میبینید بعضی از عزیزان از همه چی راحت میتونن بگذرن، راه های طولانی، سختی های زیاد، اینا مزه این که در اون عالم یه ذره بروشون وا کردن، اون عالم دیگه میخوان هر چی هم بشه قیمتش طوری نیست. اینجا فرمودن که ولعما بین مختلفاتها، این خدای بزرگ بین این مختلفات را به هم پیوست، ملائم کرد، هماهنگ کرد. چیز عجیبی ساقا. حضرت میفرمان نگاه کن، هستی جنسش ناهماهنگی و پراکندگی است. حالا یک قدرت قهاری تمام این ذات پراکنده را آهنگ بهش داده است. یه مثال سادهش، شما این گردن بنده را ببینین، به این لاغری مثلا نسبت به، نه اینکه گردنم لاغر است، نسبت به بدنم که خب پهن‌تر است، گردنم یه چیز نسبتش خیلی لاغرتره. حالا این گردن این سر را نگه داشته است. حالا شما از بخونید یه ذره میخوابی درست جای این سر میخواب بیفته دم پا، این چرت میزنه آدم کلش میفته پا. خب یعنی طبیعی قضیه این نیست که این کلهی به این بزرگی رو نوک هیکل بنده من باشه باید بیفته پای. این نیرویی که اینا نگرده، ظاهر قضیه این جوریست که نه دیگه، انگار جاش اینجاست. خیلی دلم میخواد به این مثال دقت کنید، فرمایشات خوبی حضرت توی رابطه دارم. شما در برخورد اولیه میکنید، خب اصلا انگار بنا همینه دیگه، خب به طور طبیعی این گردنو با این سر به هم ربطش دادن و خب انگار جا سر باید بالای گردن باشه. این یه نگاه میان جلو میکنید، خب اخه من یه چورت که میزنم این سر میخواد بیفته، پس معلومه جاش اینجا نیست، با یه نیروی نگردشتی. نگاه سوم اینه که خب آخه نیرو رو که دائم دارد فرمان میده و این سر رو نگه داشته است، این نیرو رو پشت این انضباطی که این سر رو رو این بدن شما میگون انضباط است و درست هم میگون، این نیرو رو چرا نمیبینی؟ چه شو؟ یعنی ظاهرن ما فکر بکنیم این خب هماهنگه، قبوله، ما هم نمیگم هماهنگ نیست، درست هم از اتفاقا. آقا سر آدم اگه دم پا آدم بود که آدم سوری میدید جلو، اصلا زندگیش مختل میشو، سر و گوش و اینا باید همینجا باشه که هست، ولی خب آخه اینجا همطورم نیست، خیلی نیرو صرف میشه تا این واسطه اینجا. خب این نیرویی که این حالت طبیعی را حفظ کرده است، این نیرو کو؟ ما یه مصیبت که در علم جدید داریم، حالا یا امشب یا جلسه آینده عرض میکنم، ما را چشممونا متوجه این میکنه که طبیعی است این دوتا کنار هم باشه، ولی چشممونا متوجه این نمیکنه که آقا این نیروهای طبیعی به ظاهر منسجم پشتش یک تدبیر و یک حکمت و یک قدرت خوابیده است. و جمله ما صحیح تر کنم، این ارتباطات طبیعی به ظاهر پذیرفته شده، این ارتباطات ما فکر کردیم هم تو هست. مثلا میگیم چی؟ میگیم آقا این سلول ها، خب ببینید من که بمیرم این سلول ها قشنگ علنه این گونه ای من ساخته است یا زشت ساخته است؟ شما میگم آقا قشنگ این سلول، این یه چیز عجیبی، همچی منظم با یه زاویه خاصی کنار هم نشستن این گونه بنده را ساختن، گوشتاشا استخوانش هم همینطور، چون این نظمی که این استخونا همچی با هم بسیار مورفولوژیش، حالا به قول آقایون یعنی این فرمش طوریست که خیلی طبیعی جا خودش است. خب حالا بفرمون بنده که مردم چی؟ ببینید سلولا ول شد، پوسید، گندید، همه چی ریخت به هم. خب پس اگه طبیعی است پس چرا وانه میسه؟ گفتن طبیعی یعنی تا دائم باشه. میگن طبیعی یعنی نیروی بیرونی نخواد. خب این که میخواد، من مردم اینا وانه میسه اینجا، این انضباطش از دست میره. من نمیخوام بگم انضباطش طبیعی نیست، من میخوام این جمله رو بگم و شما میچوق از دست ندین، بابا این انضباط طبیعی هم پشتش یک قدرت حکیمانه خوابیده. چرا اینا نمیبینه؟ به صرف این که طبیعی است که کار درست نشد که، اینا نگاه جاهلانه قرن مدرن است. نگاه علوی این است که میفرماد که چی؟ و لعم بین مختلفاتها، بین این چیزایی که مختلفن جدا از هم، با امتی ایجاد کرده است، هماهنگی ایجاد کرده است. حالا یه دقت کنیم، یعنی این نگاه را ما چرا از دست داده؟ عمده عرض من اینجا صاف که ما نگاهمون عالم نگاه بی خدا شده است. این نگاه بی خدا نگاه دروغ است. چرا؟ شما درست است که بگون آقا نه آقا این گوشته به طور طبیعی بر اساس جاذبه سلولی پلو هم واسطه است. خب دروغ است. برای وقتی من مردم این جاذبه سلولی هست ولی نه واسطه است. پس معلومه که نگاه به عالم، منهای حضور حق در عالم که خاصیت نگاه جدید مدرنیته است، یه نگاه دروغ است به عالم. دانشگاه های ما نگاهی که به بشر امروز میدن نگاه دروغ میدن. نگاه دینی نگاهی است که داره شی را تا آخر میبینه. این مجله راه نو یه بار دیدیم که به فرمایشات رهبری نقد کرده که رهبری میفرمان دانشگاه های ما باید اسلامی باشه. این بنده خدا خوب اطلاعاتشون خیلی کمه. نقد کرده بودن مگه فیزیک اسلامی هم میشه؟ شیمی اسلامی هم میشه؟ خب دانشگاه ها باید اسلام باشه یعنی چه؟ خب فیزیک فیزیکه. آخه آدم ساده، نگاهی که تو به طبیعت، فیزیک یعنی طبیعت دیگه، اصلا فیزیک یعنی طبیعت، فیزیوکرات ها یعنی طبیعت گراها، نگاهی که شما به طبیعت میکنی و قوای طبیعی با نگاهی که بخوای فقط دنیا رو در محدوده روابط کمیش ببینی، خیلی چیزا رو باید نبینی. نگاهی که امام به طبیعت میکنه تا عمق طبیعت نگاه را میبره. خب فیزیک اسلامی یعنی همین، یعنی پدیده ها را با سیری که حضور حق در این پدیده ها دارد میبینه. یک تازه حالا هنو حرفمون را داریم، میخوام بعد بزنیم. امیرالمومنین خیلی اینجا فرمایش های خوبی دارد. حالا همین مثال های بریم جلو و قرز قرائزها ها و الزمها ها اشباه ها. می فرماد قرزه یعنی هو قرزه یعنی خدا، خدا اصلا قرزه یعنی فرو بردن، غریزه میگن آقا این صفت غریزی شست، یعنی چه؟ یعنی فرو رفته از تو ذاتش، یعنی یه چیز بنیادیشه، بیرونی نیست. الان این کت من، این پیراهن من غریزی من نیست، چون من میتونم درارم و بازم خودم باشم. اما میگم بعضی چیزا غریزی ماست، یعنی دیگه فرو رفته است در ما. همونه که میگیم طبیعی، طبیعت ماست، طور ریز بگیم طبیعی ما. حالا این سوال هست، حضرت میفرمان قرز قرائزها، آقا این طبایع اشیا رو، طبایع عالم رو خدا فرو کرده است. دوباره روی این قسمت یخته باید وقت بذاریم، خیلی خوبه. عمده مشکلات علم جدید اینه که نتونست جا اینا رو بفهمه و حتی گاهی فیلسوفای ما فاصله گرفتن از نگاه دینی. ببینین دو تا مسئله است. مسلم الان خاصیت آب تریست، تری مال خود آب است. هیدروژن و اکسیژن هم کنار آب بیاد، خب با اون شرایط خاص به اصطلاح جرقه الکتریکی تری ایجاد میکنه، آب ایجاد میکنه. تا اینجا درست. حالا بحث بر سر اینه که این خاصیتی که آب داره که در ازای هیدروژن و اکسیژن ایجاد میشه و انضباط خاص خودش رو پیدا میکنه، جای خدا که خالق این هیدروژن و اکسیژن است کجاست؟ علم امروز به شما میگه که هیچ جا، خدا نمیخوام که به طور طبیعی هیدروژن اومده است، اکسیژن هم بوده است تو دنیا، هیدروژن هم بوده است در اثر یک انفجار مثلا اتمی، یک انفجار الکتریکی اینا آب شده است، دریاها را پر کرده است و تموم شد. نگاه دینی اینجا فرق میکنه. نگاه دینی منکر این اصلا نیست، اصلا یعنی باشه نگاه دینی مقابل نگاه علمی نیست. نگاه علمی و نگاه دینی در دو سطح هست، نه در یه سطح، اینا گم نکنیم. یعنی هیچ وقت مثلا یک آدم دینی نمیگه علت تحرک، مثلا علت اینکه قلب شما میزنه غیر مثلا آدرنالین است. نه آقا، در یه سطح، مثال من خوب دقت کنیم، در یه سطحی شما نگاه میکنیم میدونیم مثلا قدرت فوق کلیه ترشح میکنه آدرنالین، بعد اثر میذاره روی اعصاب شما، شروع میکنه قلب زدن. تو این سطح بکشی خودت جزی نمیبینی. خب حالا یه سطح بیای بالاتر میگوی خب کی میترسد که قدرت فوق کلیوی تحت تأثیر ترس اون ترشح میکنه حالا قلب شما میزنه؟ ببینین نیومدین تو همون سطح بحث کنید، اومدین یه سطح دیگر هم دیدید. نگاه دینی نگاهیست که سطوح بالاتر انسان ازش غافل نشه، و اگه غافل بشه چی؟ خوب غافل شده است دیگه، بد میبینه، محدود میبینه، تنگ میبینه، تاریک میبینه. جهان بینی دینی میگه آقا در سطحی که خدا حاضر است و اون حضور است که بقیه ی روابط رو تنظیم میکنه، اون سطح ها ازش غافل نشو. باز دوباره مثال میزنم، یعنی واقعا اگه شما بگون آقا نه دیگه قدرت فوق کلیوی ترشح کرد و این قلب زد، خب این سطح خیلی نازلیه. شما اصلی ترین مسئله رو غافل شدی که آقا ترس که یک مسئله روحیست اینجا نقش داشت، اصلا ندیدی روح و ترس و اینا اصلا ازش غافل شد. یا مثلا میگم آقا ترس هم مبهم میشه برامون، چون نمیتونیم به روح نسبت بدیم ترس را. خود ترس هم میگه گاهی وقت ما اینقدر هرس میخوریم از دست این دانشمندا، میگن آقا هنوز مسئله ترس حل نشده است. فکر کرده است که ترس تو مسئله فیزیولوژی حل میشه، میگه هنوز حل نشده است. اخوی هیچ وقت حل نمیشه. مثل اینکه یکی میگه آقا صدها گوش فعلا مجهز شدن که ببینن، هنوز نشده است. آقا 300,000 ها گوش هم مجهز بشن نمیبینن. آقا دیدن که مال گوش نیست. ترس یه پدیده ایست که مال روح هست. شما آثارش هم یکی بگید خب آقا این ترس است که رنگا رو ما سرخ میشه. نه خیر آقا، این آثار ترس است. خود ترس یه پدیده ایست مربوط روح هست. همین مسئله مثال که زدم، آب را مثال میخوام زدم. ببینید حالا اینجا چند تا مسئله هست. یکی این که خیلی خوب این انضباطی که آب رو درست میکنه، یعنی هیدروژن و اکسیژن رو کنار هم میاره، این انضباط نباید دید. یه قدم بریم جلو، یعنی در سطحی بالاتر نگاه کنیم. قبول کردیم تجربه به ما نشون داده هیدروژن و اکسیژن آب درست میکنه. حالا یه قدمی هم جلوته، این انضباطی که این آب را درست کرده، یعنی هیدروژن و اکسیژن جهت داده است، اندازش رو اینقدر و اینقدر که آب درست شده است، این کجا؟ من یه مثال باز بزنم. شما میدونید که این ابرا یه چیز عجیبی است. این ابرها با یه انضباطی میبارن. به طور طبیعی آدم میگه خب چرا اینجا؟ قشنگ میبینید که کجا میبارن؟ همه جا نمیبارن، تو هر دشتی نمیبارن. اگه این ابرا میخواستن همه زمین ببارن، زمین یک سال خشک شد همه میمردن. اینجوری نیست که یه جا میبارن یه جا نمیبارن. درست در ربع الخالی که هیچ گیاهی نیست و هیچ حیوانی هم نیست، خب اونجا هم نمیبارن. این کوه قشنگ اومده است بالا، کنترل میکنه ابرا رو که کجا ببارن کجا نمیبارن. ظاهر قضیه اینه که خب آقا خب اتفاقی شده است که کوه اومده است بالا، ابرا رو کنترل میکنه که اینجا ببارن، اگه اونجا میبارید اونجا هم سرسبز میشه. نمیشه حساب کنن که نسبت بین تبخیری که در ازای این خورشید انجام میشه، اگه خورشید گرماش بیشتر بود که ما میسوختیم، خب حالا اگه گرماش همین قواعد باشه، حالا آب هم باید باشه که آب اگر که گرمای خورشید همین قد باشه، حجمی که بخار میشه معلومه. خب حالا این مقدار آبی که این خورشید بار میکند اگه بخواد همه زمین بریزه کم میاریم. حالا میان چکار میکنن؟ یه کوهای بلندی درست میکنن که این آبا از دریا، میبینین این کوها درست روبروی کجا واسه است؟ روبروی ابرا واسه است که از دریا آوردشتند اومدن. این قدم قلاش بلند است که ابرا میان پایین تر از این قله ها که درست آبا هرز نره، نره تو ربع الخالی و نمنده این آبا. حالا با چشم علم تجربی بخواید اینا رو ببینید، هیچی نمیبینید، هیچی نمیبینید، فقط میگون آقا اینجور هست، چرا هست، این مدیریت، این برنامه ریزی، حضور حق در عالم، اینا رو نمیبینید. حضرت میخوان بگن به پا اینا رو ازش غافل نشی، اگه اینا رو غافل بشی اصلا دنیا محل عبادت تو نمیشه، دنیا دیگه ظهور آیت پروردگار نمیشه، دنیا ذکر برای تو نیست، دنیا مقام توجه به حق نیست. که میگن این نگاه علم تجربی شما رو به کفر میکشونه، بعضیا ایراد میگیرن که مگه علم تجربی کفر میگه؟ نه بابا، علم تجربی کفر نمیگه، نگاهش به عالم نگاه بی خدا و بی معاد است. این نگاه بی خدا و بی معاد یعنی عالم رو شما نگاه میکنید بدون توجه به حضور پروردگار در عالم. خب اونجا این بحثا در نگاه امیرالمومنین هست که نه، نگاهتون رو باید درست کنید، عالم را باید عالم انس کنید برای خودتون. شما در مسجد در روایت داریم که خدا فرمود تمام این عالم را ای پیغمبر برای تو مسجد کردن، کل عالم مسجد است، مسجد محل سجده است و یاد خدا. یعنی طور دین اسلام چشم مسلمان رو وا میکنه که تمام این عالم میشه مقام سجده و ذکر. اگه جهان بینی دینی به جای جهان بینی مادی تجربی بیاد به صحنه، ببینید تمام عالم میشه ذکر. حضرت میفرمان که تو باید بگردی پیدا کنی جا خدا را، یعنی بگرد پیدا کن که قرز قرائزها، تمام طبیعت این پدیده ها را خدا جایگزین کرده، خدا جا داده است. نگو که طبیعیست که این گوشت رو این بدن بند بشه، طبیعیست که از هیدروژن و اکسیژن آب درست بشه، نه، حضور مدیریت پروردگارا در جای جای این ارتباطات باید ببینیم. خب اولش هم سخته است، عمده سخت، چون اول ما عادت کردیم به این که پدیده ها رو منقطع ببینیم، چشم علوی میخواد که اینا رو ما با ارتباط ببینیم، اولش بسیار سخت است. ولی تا این ارتباط هم نباشه این عالم با ما حرف نمی، خدا از طریق این عالم با ما حرف نمیزنه، ما در این خدا بیگانه ایم، در این دنیا از خدا بیگانه ایم و این عالم هم با ما بیگانه است. یکی از صفاهای خوب مؤمنین اینه که در عالم بیگانه نیستن با عالم، عالم رو عالم پروردگارشون میبینن. اون آقا که این شعر رو گفت خیلی حال خودش رو خوب تفسیر کرد، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. این طوری میبینه دیگه، یعنی این در این جهان هیچ خسته نمیشه، با این جهان رفیق است.
عالم را قابل انس میدونید با خودش. چرا؟ به جهان خرم است، نشاط داره توی این عالم. چرا؟ برای اینکه جهان خرم از اوست، خرم بودن جهان را از او میبینه. شما به خودتون خیلی نگاه کنید، به این آدم ها نگاه کنید، به طبیعت نگاه کنید، حتی به خود آدم ها، به حرکت آدم ها نگاه کنید، همش ببینید. به تعبیر آقای لوکونت دونوی میگه همش جای پای خدا پیداست. حالا تعبیر مال اون است، قرز قرائزها و الزمها اشباهها. الزمه که میدونی یعنی چی؟ یعنی همراه کرد. میفرماد همراه کرد اون قرائز را همراه اشیا. این های دوم به اشیا میخوره. میفرماد قرائز و طبیعتی را همراه این اشیا کرد. حالا شما حساب کنید خداوند که مدیر این عالم است، هیدروژن و اکسیژن آورده است کنار هم، آب شده است. حالا خب برگردونه، برگرد با یه جرقه ای، یه رعد و برقی، یه مرتبه تمام عالم بخار شد. ما مصیبتمون است که گاهی متوجه نیستیم که تمام اینا با یه حضور فعال حق است. مولوی خیلی قشنگ میگه، میگه گاهی دیدین درست یه پدیده عکس خودش نتیجه میدید. از قضا سرکنگمین صفرا ورد، روغن بادام خشکی آورد. نه، شما اینا بارها تجربه کردی که درست یه پدیده خلاف خاصیتش نتیجه میده. خب این نشون میده که یه مدبری پشتش هست. گاهی دیدین پول درست عکس نتیجه میده، پول آدمو بدبخت میکنه. چه بسیار اینا که تو زندان ورشکستند، مطالعه کنین چون پولدار شدن، یعنی پولدار شدن ورشکست، درست عکس اون نتیجه که علال قاعده آدم پولدار که بشه باید ورنش که. شما الان باورتون نمیاد، واخه یعنی چه؟ این که نمیشه که آدم پولدار که بشه باید ورنش کنه دیگه. و بریم احوالش نپرس. یه قام میگه یه کارخونه داشتی، دوتاش کردی، یه هیچی نداری. یه کارخونه داشتیم، پولدارتر شدیم، دوتاش کردیم، حالا هیچی نداری. پشم خریده بودیم، خیلی وضعمون خوب شد، پنبه خریدیم، پشم هم نداشتیم. چقدر نگم میخوام مگه بقیه چیزم تا... آقا خونه داشتیم، خواستیم خیلی بهترش کنیم، خونه نداریم. خونه داشتیم، یه زمین هم داشتیم، هم این خونه زمینش مال خودمون بود، هم خونش مال خودمون بود، ساختمانش، هم یه زمین داشتیم، خونه رو فروختیم، بریم اون زمینه رو بهتر بسازیم، ولی حالا هیچی نداریم. بدهکار شدیم، نزول کردیم، بعد سر نزولا در اومد، خونه مونا فروختیم، دادیم، کرای نشینی کردیم، بعدش تازه نزولمون بازم مون، حالا دیگه نه خونه داریم، نه هم پول داریم که نزول بقیه پولامونو بدیم، حالا هم تو زندانی. بفرما اصلا پیداست، استثنا ندارد که خداوند اگر که دست لطفش از پشت هر چیزی بردارد، اون چیز دیگه ناچیز است. تو مسئله قلبی اینا خیلی بیشتر میتونید امتحان کنید، چون قلب نزدیکتر است به این مسئله. شما گاهی ببینید یه حالت قلبی خوشی دارید، یادتون یه میره که اینا فقط خدا داده است، یه ذره به خودتون مغرور میشین که بالاخره این نمازا کار خودش کرد، ببینید رفت از اولم بدتر شد. خب بفرما، یعنی به ذلت خودمون نرسیدیم، غافل شدیم از ذلت محض. ذلت محض فقط باید انسان باشد تا همه چیز درست ببینه، طبیعت هم درست ببینه. حضرت اینجا دارن میفرمان بابا تو هیچ چیزی را به خودش ندون. از کنم غیره، حالا اینجا حرف اشعری رو یه وقت اشتباه نکنیم. اشعری میگه خدا اصلا آتش خاصیت سوزندگی هم بهش نداد، خدا میسوزونه. آخه این که نمیشه، این با درک انسانی جور در نمیاد. اشعری میگه ده این آب تر نیست، خدا تره. آخه که خیلی بده این حرف. ما میگیم بابا خود آب تره است، ولی گاهی خدا که این آبا تر کرد که تو را سیراب کنه، اتفاقا بعد خفت میکنه. یعنی بحث سر چیز دیگه است که خدا خاصیت این آب را به آب داد، اما حالا آب خودش تر است نه خدا تر است. اونا میگن فعل هر چیزی فعل خداست. نه، ما میگیم وجود هر چیزی تجلی وجود پروردگار است، جلوه وجود متعالی حق است در حد خودش. حق است که در صحنه است، نه به ذات، به تجلی. اما اینجا باز به پای اینا یکی از مشکلات بحث است. آدم و گاهی هم میخوان خیلی مقدس بشن اشعری میشن. یعنی خیلی مقدس شدن لازمه شده که عقلمون هم تعطیل کنیم. خب عقل ما میگه آب خودش ترس. اشعری میخواد خیلی مقدس بشه، عقلش رو تعطیل کرده. حالا مولوی ها اینا نه دیگه، انصافا نجات پیدا کردن از اون فکر اشعری و نجات پیدا کردن از این روحیه بد دنیا زدگی ما، و اونا در یه تعادل خوبی هن. اشعری یه چیز خوبی میخواد بگه، عقلش رو تعطیل میکنه. شیعه واقعی عقلش رو تعطیل نمیکنه، ولی معتزلی هم نمیشه. معتزلی هم میگه نه دیگه آقا، خدا اینا رو ساخته است، عملا حرفش اینه دیگه، فعلا هم کاری نیست. این خیلی بد است، خیلی بد است. بسیارم این بحث مشکلیه. بهترین قسمته بحث الهیات همین بحث هست. من نظرم از به خود فرماشده حضرت یه خودش حل میشه. کار میخواد که شما بفهمید نه آقا، جمله آقای مطهری رحمت الله علیه اینه دیگه، چون وجود این پدیده ها از خداوند است و خاصیت این پدیده ها به جهت وجود این پدیده هاست، پس این پدیده ها و خاصیت این پدیده ها هیچ استقلالی ندارن. یه ذره فلسفه حرف خوب و درستی هم هست. همه علمای ما، همه ائمه ما اصرارشون است که بابا مستقل نبینین چیزا را، بیچاره بشید. هیچ چیزی در این دنیا مستقل نیست، هیچی مستقل نیست. نان مستقلن شما را سیر نمی کند، چه بسیارن که بیش از ما نوم می خورن، حریص‌ترم هست. خب اما حال نه مثل معتزله میگه نه آقا دیگه نون سیر میکنه، خدا دیگه نون را خلق کرده است. کافر که نیست معتزلی. اکثر روشن فکرهای ما معتزلی هست. فکر معتزلی میگه که نون را خدا خلق کرده است، خاصیت سیری هم توش گذاشته است، دیگه خدا جدا، نون هم جدا، دیگه نون هر کاری میخواد بکنه، خدا دیگه حالا اینجا دیگه خلق کرده به کارش. اشعری میگه نه، اصلا خدا نون را برای سیر کردن خلق نکرد، نون را بهانه کرد که خودش سیر کنه. یعنی اشعری میخواد بگه نون هیچی نیست، فعل سیر کردن هم مال نون نیست. معتزلی میخواد بگه خدا اینجا هیچ کار است، فقط نون. خب اول باید شما اینو بدونید، نه آقا، خدا خاصیت سیر کردن و خودش تو نون گذاشت. غرز قرائزها، خودش این طبیعت ها رو فرو کرد در این عالم و در این پدیده ها، اما نه آنچنان که دیگه علن خدا جدا شده است از این خاصیت ها. نه آقا، به شکلای مختلف خداوند است که این تأثیرات رو مفید و جهتدار میکنه. این که میگم به شکلای مختلف، یکیش اینه که من مثال میزنم که چه بسیار افرادی را دیدید که بیش از فلانی نون میخورن، هرس و گرس نگیش نمیشته. یه نمونش است. هزاران شکل نان سیر میکنن و هزاران شکل نان سیر نمی کند. شکلای عارفانه ترش نیست که نه آقا، همین حالا تأثیرش نمیذاره. یعنی همین حالا شما میبینید اصلا نمیاد به صحنه حیات تو اون نتیجهش، هیچی نمیشه. خیلی مبهم دارم عرض میکنم. اگر رسیدیم به این که خدا خاصیت هر چیزی را در اون گذاشته است، خب خدا پس در صحنه است دائما. خب وقتی خواست بگیره میگیره. عمده عرض من روی این ازایی که بتونید به جای برسید که استقلال به هیچی ندید. تا کسی هم به اینجا نرسد نمیتونه دعا کنه، نمیتونه لوه بزنه به خدا، یعنی نمیتونه با خدا ارتباط پیدا کنه. خب اگه کسی نتونست با خدا ارتباط پیدا کنه دیگه خلاصه، با هیچی ارتباط پیدا کرد. این امامای ما این کمکشون یخده نیست. این کارا را که شما تو جای دیگه گیر نمیاری، هیچ فیلسوفی متوجه نیست که چطوری حرف بزنه. امام است که دارد ما را متوجه میکنه که آدم ها وقتی متوجه شدید که همه چیز دست خداست، اینا درست متوجه شدید، اون وقت معنی زندگی صحیح شروع میشه. زندگی صحیح نیست که ما با خدا ارتباط پیدا کنیم. مشکل من و شما چیه؟ میگم که چون وضعمون خوب بود ماشاءالله، کت و شلوارمون هم تمیز بود، هیکلمون هم خوشگل بود، دیگه اومدن بالاخره ازدواج انجام شد. بفرما این با این دید نیایش پیش میاد؟ وقتی بگو نه آقا دیگه، نه آقا اینا همش بهونه بود، همش بهونه بود، خدا بود که این کار رو اینجوری خواست. خب حالا اگه بگین خدا بود که این کار رو اینجوری خواست، نگاه به کت و شلوارتو میکنی یا به خدا؟ طبیعی است دیگه. وقتی آدم میگه نه آقا این کت و شلوار خیلی ازش کار اومد، یه زن مثلا خوب برام جفت کرد، خب زنده باد کت و شلوار. این که دیگه نمیتونه دلش بده به خدا، نمیتونه دیگه، بکشه خودش نمیتونه. ولی وقتی بگه آقا اینا بهانه بود، میخواست خدا ما رو اصلا روپوش برامون درست کنه، خدا میخواست ببینه ما گول میخوریم یا نمیخوریم، یک مثلا مدرک و یک کت و شلوار یه ماشین درست کرد که ببینید ما میگویم خدا یا میگویم ماشین. خب حجاب میگه ما نمیدیم تو این دنیا، این دنیا یعنی گرفتار اسبابها شدن و از خدا وا شدن. اهل ایمان گرفتار خدا میشن، از اسباب بابا میشن. خیلی هم سخت است، خیلی هم سخت. اما نجات چه اینا نیست که من میگم، اگه انشاءالله خودتون وقت بذارید، تمام نجات من و شما تو هم یک کلم است که چشممون باز بشه ببینیم آقا اسباب ها کاره این نیست، اینا بهانه است. خدا که بلد بود یه کار دیگه، یه جور دیگه جور کنه. به همین دلیل برای یه کسی دیگه یه جور دیگه جور کنه. خودتون دیدین یه خواهری مثلا اصلا بناشو بری میذاره که اگه یه بسیجی ساده خیلی بی آلایش اومد، من به اون بله میگم. خب حالا اون بگید که چیزی ماشین درست کرد کارا، یا کت شلوار درست کرد یا مدرک، میبینید شو خدا به ما بارها ثابت کرده است که اگر این اسباب ها این کارا درست میکرد، پس چرا اونایی که این اسباب ها را نداشتن کارشون درست شد؟ خب پس مرمز پشت همه این اسباب ها خداست که کار را درست میکرد. اما گاهی برای امتحان ما از طریق اسبابا درست میکند که ما امتحان بشیم که ببینیم ما اسبابها رو بگیریم یا خدا رو بگیریم. ما باید مواظب باشیم خدا رو بگیریم. حضرت میخواد این کمک ها به ما تو این فرمایشاتش بکنه که میفرمان نه آقا قرز قرائزه ها، خود خدای خاصیت رو تو این عالم فرو کرده است و الزمه ها اشباه ها و کنار این همراه کرده این غرائز را کنار این اشیا. این دیوان آب جمع میکنه، این بشقاب دیوان نگه میداره، این تارهای صوتی صدا ایجاد میکنه. خود خدا این خاصیت ها را در دل این اشیا گذاشته است. درسته فعلا این آباز که راست راستی تر میکنه، ولی این که اینجوری کرده است که آبا تر بکنه، نباید نتیجه بشه که خدا را رها کنیم آبا را بگیریم. عالما بها قبل ابتداء. خیلی عالی. ما دو سه هفته است که هنوز گیر این جمله ایم، عالما بها قبل ابتداء. میفرماد این خیلی کار ازش میاد. اگه این جمله حل شد دیگه ما اون شرحای فلسفی هم.
جلسه ها گذشته رو نمیدیم، حالا میخوام دلمونا دیگه راضی کنیم، به خوبی بپذیریم بابا خدا قبل از هر چیزی چیزا رو میدونه. پس چی میمونه برای چیزا؟ خب بله، خدا میداند که شما از این طریق مشکل دونه حل میکنی. پس علم خدا علم ذاتی ابدی است، پس چیزی از دست خدا در نمیره. پس آینده ما آینده ای نیست که بی مدیریت خدا باشد. مثال بزنیم اینا بقیهش مونه برابر. یه وقت اسمی یه مصیبتی برادون اومد، آمیاد مصیبت، از این ور میری مصیبت، از این ور میری مصیبت، انگار اصلا نه راه پیش داریم نه راه پس. خب یه راه اینست که میگونی خول میشی که حالا چکار کنی؟ بدبخت میشی، تمام شد، دیگه هیچکی به یاد ما نیست، ما در زیر چنگال اتفاقات خشن بیرحم داریم له میشیم. این یه نگاهست. خب این نگاه غلطست. گاهی دیم میگه طرف که خیلی مصیبت میکشه میگه خدا بس نشد. این دو تا حرف، یه وقت به این معناست که مطمئن نیست، میگه از دست خدا در رفته، میگه پس خدا تو هم یه کاری بکن، همه که دارن ما رو اذیت کن غیر تو، یعنی تو اذیت نمی کنی و کاری هم نمی کنی. این نگاه، نگاه انسان ناامن است. یه نگاه اینست که خب خدا اگه منتظری که ما لوه بهت بزنیم که این مشکلات رفع بشه، ما لوه میزنیم. این خوبه. گاهی خدا ما را به مشکلات میندازه که دلمون رو با خدا بکن. این طوری نیست. البته تو این دعا وام معلوم باید باشه که چطوری دعا کنیم، که خدایا مشکلات رفع کن، یا خدایا هر کاری میخوای بکن، ولی ما رو توی امتحانه سرفراز کن، و خدایا امتحانات سنگینم به ما نده. ولا تحمل علینا اسرن کما حملته علی الذین من قبلنا، یعنی اون امتحانایی که پدرمون درات نده واقعا سخته. شما ببینید اینجا، این اگه شما به قلبتون برسونید که عالمن بها قبل ابتدای ها، به تمام این اشیا عالم است، یعنی این آبا میدونه، میدونیدم فردا سیل میاد، زمینم رانش میکنه، یه ده کدم خب میره زیر جلولای دیگه. خب یعنی آبا که میدونه قبل از خلقتش میدونه، با همه اقتضاعاتش میدونه که این آب، این ابر اینجا سیل میشه، سیلم اینجوری میشه. خب میدونه. خب حالا که بدونه، شما فقط در تکلیف میمانید یا در اینکه مثلا بیاد نظام هستی رو عوض کنید؟ نظام هستی که نمیتونه عوض کنید. تو ما در وظیفه میمانید، حولم نمیشید، اون چه باید بشه میشی. ولی شما اینجا یه قسمت چه به عهده خدا، به عهده شما گذاشتن، که حالا بحث اون جلسه دیگه تکرار نکنم، همون پتوه که مثال زدم حسن آقا اینجا بشینه و برد اونجا و اونجا، اون مثال اون هفته کمک دو میکنه. گاهی علم خدا بر اساس، گاهی که نه، حتما علم خدا بر اساس اراده و اختیار شماست، میمونه که خب گاهی خدا به عهده شما گذاشته است که دعا کنی تا که بر اساس این دعا شما رو سرنوشت عوض کنه. و خدا دانایی این که دعا میکنید و سرنوشت عوض میکنه جدا از این نیست که شما بالاخره باید دعا کنی، شما وظیفه باید انجام بدی، دعا ده بکنی، خدا هم گاهی در ازای دعای شما سرنوشت شما رو عوض میکنه. باز روش فکر کنید. جمله رو میخوام این نتیجه رو بگم، وقتی متوجه شدین که علم خدا علمیست قبل از اشیا، یه امنیتی در این عالم به شما میده و تبعات خیلی مثبتی هم داره. نسألو که بند او که یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکر و لذت مغفرتی
وغرور عیوننا یوم لقاء کبر رؤیتی و تولى امورنا به حسن کفایتی. پروردگارا به حقیقت پیامبر، به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت پیامبر قلوب ما رو ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت پیامبر و محبت به این خاندان قرار بده. الهی پروردگارا، پروردگارا قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اظهار بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت. خدایا به حق امام زمان این انقلاب را برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق بدار. الهی مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه، این فقیه عالی قدر را در پناه امام زمان از همه بدیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی